پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. در همین ابتدای برنامه بسیار 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 عذرخواهی میکنیم از محضر همه شما بزرگواران به جهت اینکه در روز گذشته این توفیق حاصل نشد که بتونیم این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. خیلی تماس گرفتن از اقصی نقاط کشور، حتی از خارج از مرزهای ایران اسلامی، از کشورهای همسایه و دیگر جاهای مختلف تماس گرفتن و گله من بودن از اینکه چرا این برنامه امروز پخش نشده و به هر حال این توفیق حاصل نشد. عذرخواهی میکنیم از این بابت. البته تماس های شما ما رو بیش از پیش دلگرم کرد و بسیار خوشحال هستیم از این حجم مخاطبی که این برنامه به خودش اختصاص داده و بیش از اون ما رو شرمنده کرد از این بابت که نتونستیم در خدمت شما باشیم. به هر حال امیدوار هستیم که بر ما ببخشید این مطلب رو و انشاءالله که بتونیم جبران بکنیم. این آخرین قسمت از این برنامه سلسله مباحث واکاوی سیری سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام هست که تقدیم حضور شما خواهد شد و ما در همین جو در کربلای معلا همراه با آقای دکتر قنبری باقی خواهیم ماند و دو جلسه بعد رو اختصاص خواهیم داد همونطور که وعده کردیم به پاسخگویی به سوالات شما بینندگان محترم، سوالاتی که مطرح کردید از طریق پیامک 1608. فقط درخواست بودین هستش که اگر سوالی دارید و بنادره که باز هم با این شماره مطرح بفرمایید، سوالاتتون حول محور مباحث مطرح شده در همین برنامه باشه. ما فردا و پس فردا انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم. بعد از اون اگر توفیق باشه با یک وقفه کوتاه زمانی با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد و با قافله سالاری حضرت زینب کبری سلام الله علیها اگر توفیقی باشه در ایام ماه صفر المظفر انشاءالله سلسله مباحث دیگری رو از این حوزه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دعوت میکنم که بیننده برنامه امروز ما باشید. آیت تو سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و بینندگان عزیز و دوست داشتنی شما در هر جای این کره خاکی ما رو میبینن و این بنده رو تحمل میکنن عرض سلام و تحیات دارم و به خاطر این وقفه ای که محصول یک غفلت بود و مسئولیتشان با بنده است، من عذرخواهی و پوزش دارم. میشد این اتفاق نیفته اما به هر حال افتاد و شرمندیش برای من بود. از همه از خواهیم
حالا شما فهمونی اتفاق ممکنه بعضی نگران شدید که چه اتفاق
نه خیلی بود بلی خب میشد نشد
جای نگران نیمیست بسیار سپاس گذاریم از شما. در جلسه آخری که در خدمت شما بودیم همراه شدیم تا روز هفتم محرم الحرام سال 61 هجری قمری و اتفاقی که تحت عنوان قطع آب بر روی خیام و کاروان حضرت سید شهدا اتفاق در سمت لشکر معاند و عمر بن سعد. در خدمت شما هستیم با ادامه بحثی که امروز خواهید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیر حرکت ما در همراهی با این کاروان نور و عزت و شرافت همونطور که فرمودید به هفتمین روز محرم الحرام رسید که آب رو بستن و بعد از بستن آب یزید ابن حسین از امام علیه السلام اجازه خواستن که زشتی و قباحت این عمل و غیر انسانی بودن این رفتار رو به عمر بن سعد یادآور بشن. به هر حال او دست خالی برگشت، یعنی فهمید که کار عمر بن سعد از این که درک مفاهیم انسانی داشته باشه گذشته، ولی خب وجود مبارک حضرت سید الشهدا آیه رحمته، اونم آیات اعظم رحمت الهیه و نگران این که حتی عمر بن سعد با همه این شرایطی که براش به وجود اومده خودشو به درکات جهنم بندازه. خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 245 و مرحوم علامه مجلسی در صفحه 388 44 جلد بهار الانوار و ابن کثیر در صفحه 178 جلد البدایت و النهایه نوشتن وقتی که یزید ابن حسین مراجعت کرد، امام علیه السلام امر انصاری رو به سوی عمر ابن سعد فرستاد و از او خواست که در خط حائل بین دو سپاه با هم دیگه ملاقات و نشستی داشته باشن. این نشست خیلی نشست با مفهوم، با مغز و با شکوهیه. امام با یه تعداد محدود و کمی سرباز درست در نقطه مقابل، عمر ابن سعد با یک دریای مواج از انسانهای بی تعقل تا بن دندان مسلحی که برای خلق هر فاجعه آماده هستن روبرو هم قرار گرفتن. یعنی این نیست که الان شما وقتی بحث آرایش نظامی رو میکنی دو خط جبهه چند کیلومتری نشون بدی که دو طرف موج تا موج و گوش تا گوش سرباز ایستاده، نه، یه طرف یه تعداد خیمه محدوده و یک طرف یه بیکرانه که دیگه دورائیش به اندازه درازای فرات امتداد پیدا کرده. اما غلبه با امامه. وقتی که او رو احضار میکنه آنچنان با عظمت این کار انجام میشه و آنچنان با اقتدار این کار انجام میشه و آنچنان شخصیتی عقبه این فرمان رو پر کرده که عمر بن سعد نمیتونه اجابت نکنه. چون میفهمه عمر بن سعد به این باور رسیده، ولو اینکه هزاران نفر اونجا هستن، اما این هزاران نفر با خود او اگر همه هم مثل خود او بودن باید به محضر حسین بن علی شرفیاب میشدند. لذا اون کسی که دعوت میکنه و احضار میکنه حسین بن علی است. اون کسی که لابد از اینه که وقتی احضار میشه با تواضع و افتادگی حضور پیدا بکنه عمر ابن سعده. اینجا در حقیقت اگه مردم یک ذره تعقل داشتن، در واقع اقتدار بنی امیه به چالش کشیده شده بود. این به لحاظ نظامی در شرایطی که هیچ برابری وجود نداره یه ضعف به حساب میومد. اما امام حتی دنبال نشون دادن این قضیه نبود، ولی این که در می اومد، اما این نبود. اون چی که برای امام مهم بود این بود که حتی عمر ابن سعد هم از هدایت نباید دور باشه. در سعادت و هدایت رو امام حق حتی به روی عمر ابن سعد هم نباید ببنده. لذا وقتی که اومد فرمود که به سپاهی بنی امیه پشت کنه، این فراخوان امام این بود، کنار بیا، تو پسر سعد بن ابی وقاصی، یک جنس اتصالاتی با خاندان پیغمبر به یه شکلی داری، از این جنگ صرف نظر بکن و به ما ملحق شو. وقتی انسان داره مبنای حق و اصول هست در زندگیش هیچ وقت مرعوب کمیت نمیشه. فراوانی محیط او رو دچار حیرت زدگی و بخت نمی کنه که نتونه تصمیم درست باشه. شما ببینید امامی که داره هدایت رو میفرسته، امامی که داره نسخه هدایت میده، از او شایستگی نداشت. لذا وقتی امام پیشنهاد کرد، چون گفت که آقا من اگر از اینها جدا بشم اینها خونه من خراب میکنن، امام فرمود خونه رو خراب میکنن، من خودم برات میسازم. چون ببینید اگر واقعا عمر ابن سعد میاد، این منطقه نظامی هم داره، یعنی اگر عمر ابن سعد می آمد حرکت میکرد، نفس آمدن عمر ابن سعد یه ادعای رو متحول میکرد و امکانش سرنوشت جنگ عوض بشه. اما شجاعت این اومدن در عمر ابن سعد نبود، طهارتش هم نبود، یعنی مقدمه بر شجاعت طهارتش نبود. دنیا او رو دیگرگون کرده بود، چرب و شیرینی دنیا و تاریکی های دنیا از او یک موجود پلیدی ساخته بود که جز ظلمات به هیچ چیزی فکر نمی کرد. هر کسی در شرایط عمر بن سعد قرار می گرفت شاید همین کار را انجام می داد. امام فرمود خودم برات می سازم، با دستای خودم برات خونه می سازم. گفت آقا می ترسم املاکمو مصادره کنم. وجود مبارک سید الشهدا فرمود از اموال و املاکی که از پیغمبر هست، از امیرالمومنین علی هست، از خانه وحی توحید هست تو مدینه، از همه اینها بهتر رو بهت اعاده میکنم. ایشون گفت که من از امنیتم و از جان خودم و خانوادم میترسم. شما ببینید در اینجا عمر ابن سعد دیگه یک مسلمان نیست، عمر ابن سعد یک نماینده تام و تمام از تمام جریان بنی اسرائیل و تمام بهانه سراشی هایی که بنی اسرائیل برای موسی انجام میدادن، عمر بن سعد همون حالی داره انجام میده. یعنی هویت بنی اسرائیل در مقابل وجود مبارک سید الشهدا قرار گرفته. او با این بهانه سراشی ها عملا روند ولایت گریزی رو داره به ظهور میرسونه. اون نمیخواد تحت ولایت حق قرار بگیره، اما امام وقتی دید به هیچ وجه این عمر بن سعد میل به هدایت نداره، رغبت به هدایت نداره، پشت کرده به سعادت و بناش به این که در دنیا بمونه، او رو انذار فرمود. فرمود که به خدا سوگند پسر سعد از گندم عراق به اندازه کمی به تویش نخواهد رسید، گندم بهت نمیرسد. عمر بن سعد تبسم میکرد چون محصول زندگی دنیا وقتی میشه وقاحت. گفت که آقا یه جو هم به ما برسه کافیه. البته حرف عمر بن سعد درست بود، سهم و محصول این تربیت، این اخلاق و این جنس تعقل و این نمونه اندیشیدن فقط جوه، یعنی غیر از مصرف کننده جو کسی دیگه نمیتونی نرفو بزنه. اون جلسه عمر بن سعد پی که سعادت و همای سعادت از خودش دور کرد، برگشت و روز هشتم و صبح نهم محرم الحرام از راه رسید و شمر بن زید جوشن با پیغام تهدید سنگین عبیدالله وارد کربلا شد. بلازوری در جلد سوم انصاب الاشراف صفحه 266 می نویسته وقتی پیغام عبیدالله وارد شد، عمر بن سعد در فرات در حال آبتنی بود. روحیات مردم می بینه، همه این صحنه در پیش چشم اهالی حرمی است که از اون آب محرومند. او در حال آبتنی بود، وقتی که خبر بهش دادن به سرعت بیرون اومد و فرمان حرکت صادر کرد. اینم بود یا بیعت یا سر از بدن حسین ابن علی به همراه جدا میشه، راهی هم غیر از این نیست، زود تمومش کن، اگر هم نمیشه فرماندهی و امیری سپاه رو بده به پسر جوشن و رها کن بیا، که رها کردنش به معنای اعدام شدن خودش هم بود. روز نهم و شب دهم محرم الحرام سال 61 خیلی شب و روز عجیبیه. یک طرف روز شب سقوط عاطفه هاست، شب به غارت رفتن شرافت انسان بود، یک طرف سپاهیانی فراوان تا بن دندان مسلح با اندیشه های تاریک که در خلوت و در جمع خودشون هیچ موضوعی جز قتل و غارت و جنایت رو مرور نمی کردن و هیچی نمی فهمیدن و در یک نقطه کوتاه به تعدادی خیمه کم تمام اهالی لاهوت و ملکوت رو به میهمانی عبودیت و بندگی خودشون خونده بودن و به تمام دلخوشی ها و جذبه های دنیا تکیه زده بودن و مرگ در سایه آزادگی و حریت و شرافت اونها به حبس در اومده بود. مریم اگر میگریخت جای فرار نداشت، چون در قبضه اراده اینها بود. ورود شمر ابن ذوالجوشن سیر تحولات رو عوض کرد. لذا بنا به روایت نویری در جلد 7 نهایت العرب صفحه 175 و ابن عسیر در صفحه 284 جلد 3 کامل و طبری در صفحه 415 پنجمین جلد تاریخ خودش، شم وقتی پیغام رو رسوند بلافاصله دیگه نزدیکی های غروب بود که اصطلاحاً بهش میگن شام تاسوعا، یعنی کاروان توحیدی حسین ابن علی علیه السلام در محاصره قطعی قرار گرفته بود، دیگه امکان رسیدن نیرو به کلی منتفی شده بود. دیگه به تعبیر امام صادق، امام حسین در محاصره کامل و قطعی باطله. حرکت کرد آمد و پشت یاد بلند عباس و عبدالله و جعفر و عثمان رو که فرزندان حضرت ام المؤمنین بودن فراخواند که من از پسر سعد براتون امان نامه آوردم. البته این امان نامه یک تقلب بود، یک فریب جنگی بود. اصلا معلوم نیست که اگر اینها میپذیرفتن هم امنیتی پیدا میکردن، چون اگر هم میپذیرفتن به هر حال یک انشقاق و شکافی درست میشد. این یه تیر در تاریک انداختن بود. اینا معلوم بود که مأمومین صالح امامان هدایت هیچ وقت نشناختن، یا اگر شناختن برای حذفشون و برای از کار انداختنشون از هیچ مکر و فریب خدعه مضایقه نکردن. هر چی صدا زد اهلی جواب نداد، اعتنا نکردن. وجود مبارک سیدالشهدا فرمود که ولو این که انسان تبهکاریه، اما اومده شما رو صدا میکنه، چون صداتون میکنه به او جواب بدید. یعنی چی؟ یعنی شرافت انسانی. یعنی شاید مثلا تعبیر معمول ما اینه نذارین ضایع بشه. ببینید فرق خیمه با خیمه رو، فرق امام با امام رو، میگه نذارید او ضایع بشه. تبهکار هست اما برین جوابشو بدید. وقتی که اومدن در مقابل او قرار گرفتن، فهمیدن ویزای اقامت و شغل و منصب و مقام و امان و همه اینا اومده، خب خیلی خوب بود، حقوقا بالا میرفت دیگه، همه چیز رو با عرض دریافت میکردن نه با پول رسمی. اون موقع اینا رو عرضه کرد، وجود مبارک عباس ابن علی گفت که نفرین خدا بر تو و بر امان تو باد. آیا به ما امان میدی در حالی که فرزند رسول خدا هیچ امانی براش وجود نداره؟ تو از ما میخوای در اطاعت لعنت شدگان و فرزندان ملعونین بیان پیغمبر اکرم قرار بگیریم؟ به شدت با او برخورد کردن، آنچنان پاسخ عباس ابن علی و فرزندان ام البنین قاطع و کوبنده بود که موجش عمق سپاه بنی امیه را گرفت. عمر ابن سعد یه دفعه فریادش بلند شد ارکبی وبشری بالجنه. سپاهش دستور میده برای اینکه بخواین به طرف بهش حرکت کنیم مجده بهش بهتون میدم، حرکت کنیم راه بیفتید. عمر ابن سعد به دنیا فروشان پیمان شکن مزدور دین به دنیا فروش با قتل حسین ابن علی آقای جوانان بهش بعدی بهش میده. خیلی عجیب غریبه. اینجا یه نکته ای که هست اینه که این شعاری که امروز عمر ابن سعد به زبان جاری میکنه همون شعاری که پدرش سعد ابن ابی وقاص در روزی که به ایران تهاجم شد بر زبان تکرار کرد. این نکته ایه. خب اون روز مردمان ایران اینا مجوس میشناختن، همین خط فکری، همین جریانی که امروز به یه شکلی غلبه پیدا کرده بر قلمرو جامعه اسلامی، اون روز ایرانی ها رو مجوس میدونستن. خب امروز چه توجیهی برای این کار وجود داشت؟ این پدر و پسر در دو مقطع زمانی تاریخ اسلام دنبال فتح چه چیزی بودن؟ با چه چیزی جنگ میکردن؟ یا برنامه چه کسانی رو عملیاتی میکردن؟ یا چه وجه مشترکی در بطن اعتقادی مردم ایران و جریان حسین ابن علی بود که اینها دنبال حذف هر دوی را با هم دیگه بودن؟ ببینید بالاخره روزی باید این سوال ها پاسخ داده بشه. ما یه دوره‌ای داریم به نام حمله اسلام به ایران، این باید بازتاوش بشه. واقعا حمله اسلام به ایران بود؟ در این حمله برای اسلام خیری بود؟ رفتاری که انجام شد منطبق با تعالیم پیغمبر بود؟ اگر اینها روشن بشه خیلی از ابهامات در زندگی دینی مردم هم روشن میشه. وقتی اینا رو شما به هم عرضه میکنی میبینی خیلی سوال ها وجود داره، خیلی پاسخ ها باید به دست بیا. نظم کربلا به هم ریخت، هم همه شد. زینب کبرا علیه السلام الله در اوج نگرانی به طرف عزیز سید الشهدا رفت. وقتی رفت متوجه شد که وجود مبارک ابی عبدالله در حالی که به کمان شمشیر خودش تکیه زده به خواب رفته. آروم او رو تکون داد، یعنی زینب هم آرومه. هم همه سپاه بنی امیه زینب رو نگران میکنه اما زینب رو مضطر نمیکنه. نمیشه دست باشیش، آروم آروم دستش رو دوش ابی عبدالله گذاشت. برادر صدای هم همه میاد. شیخ موفی در جلد 2 ارشاد صفحه 93 و ابن کثیر در صفحه 176 هشتمین جلد البدایت و النهایه و دیگران نقل کردن که امام نگاه مهربون خودش رو به سیمای تابناک زینب دوخت و فرمود زینب جان خواهرم الان رسول خدا رو در خواب دیدم. ایشون من فرمود که حسین به سرعت به سوی ما خواهی آمد و وصل به ما برای تو قریب الوقوعه. خب این خبر رو ابی عبدالله به زینب میده. حال زینب واقعا قابل درک و حس نیست، آدم نمیتونه بفهمه چه حالی برای زینب کبرا وجود داره. اما بالاخره زینب دیگه، اگه قرار زینبم بلا به سینش وارد چه جنس بلاش باید اینطور باشه؟ یعنی کره زمین قدرت حمل مصیبت نداشته باشه؟ یعنی همه اینا تو دل زینب جا بشه. امام خواهر رو آروم کرد و بعد از این که آرامش برقرار شد بنا به گزارش خوارزمی در جلد اول مقتل حسین صفحه 249 امام به قمر بنی هاشم فرمود که عباس برو ببین چیه ماجرا. ایشون به اتفاق 20 نفر از اصحاب و اهل بیت که حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین و دیگران درشون بودن رفتن صحبت کردن. وقتی مراد رو فهمیدن مراجعت کردن تا با حضرت سید الشهدا علیه السلام مشورت بگیرن. تو این حد فاصل یه مجموعه گفتگوی بین حبیب بن مظاهر و زهیر با بزرگان سپاه بنی امیه انجام شد که من توصیه میکنم بینندگان محترم حتما این گفتگوهای حکیمانه دقیق اثر عزت و عظمت رو مطالعه بکنن. نوشتم بعد از اون که عباس پیغام رو به امام حسین علیه السلام رسوند، حضرت سید الشهدا فرمود که برادر برو اگر میتونی تا فردا از اونها مهلت بگیر که امشب شب مناجات ما باشه، امشب رو به نماز بیستیم، امشب رو به استغفار بگذرونیم. چیه میخواد به استغفار بگذرونه؟ برای چی باید استغفار بکنه؟ همه موجودیت و دارایی و اون چی که از اهل عصمت و طهارت بوده آورده به پای خدا و راه خدا ریخته. میگه عباس فرصت بگیر که امشب شب استغفار ما باشه. خیلی دست ما در رابطه با سید و شهدا خالیه، خیلی زندگی همون توهی از این معارف و معانیه. عباس ابن علی برگشت و نهایتا مقرر شد که اون شب یه مقداری صبر بکنن. التهاب فروکش کرد. حضرت سید الشهدا فرمود خیمه ها رو به هم نزدیک کنید. تمام بلندی ها و پستی ها رو شخصا بررسی کرد تا اونجایی که ممکنه امکان نفوذ دشمن به خیمه ها برای روز مبادا کم بشه. در حاشیه خیمه های مخدرات حرم نبوت و رسالت خندق حفر کردن، داخل خندق ها رو هیزم کردن. طبری در جلد پنجم تاریخ صفحه 185 می نویسه که وقتی همه این کارها شد، امام علیه السلام اهل بیت و اصحابشون رو جمع کردن و براشون خطبه خوندن و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن که من باورم اینه که فردا روز رویارویی ما با این گروهه. من بیعت رو از همه شما برداشتم. شما اصحاب منید و من با نهایت خوشنودی بیعتم رو از شما بر می دارم. شما دست سر کدومتون دست اهل بیت منی بگیرید، از این سرزمین برید، اینا با من کار دارن. حالا که تاریکی شب شما رو فرا گرفته، شما این فرصت رو مغتنم بدونید، من در اینجا هستم، در چنگال اینا میمونم، شما برید در این شهرها و سرزمینها پناه بگیرید تا ببینید که خدا برای شما چی میخواد. معنا و مفهوم عشق و حماسه و حریت امام حسین علیه السلام اینجاست. ببینید این که امام میگه آدرس همه فردا هاست، اولا نشون میده که اراده حضرت سید الشهدا برای مقابله با این جریان طاغوتی منحرف تغییر ناپذیره. حتی اگه تنها باشه، حتی اگر یک حسین باشه و هیچکی درش نباشه، او با جریان باطل و انحرافی که امروز همه حقیقت هستی رو داره عبه میبره مقابله میکنه. دوم این که در اوج عظمت و شکوه بیعت رو از همه حتی از اهل بیتش بر میداره و با اعلام رضایت صمیمانه نشون میده که نقطه اتصال و اتکال علی عبدالله به جای دیگر غیر از ایناست. با همه مبارکی که دارن، با همه تقدسی که دارن، با همه شرفی که با خودشون همراه کردن، بعد سوم از اونها درخواست میکنه، میگه شما هم اینجور باشید. یعنی تربیت داره میفرسته، یعنی ولو اینکه در سایه امامت من و مدیریت من شمشیر میزنید، اما خودتون رو وصل به خدا کنید، به او توکل کنید. هیچ جای تاریخ کربلا رو پیدا نمی کنید و یک گرم مطلب به دست نمیاد که حضرت سیدالشهدا این کار رو از سر سیاست یا مصلحت اندیشی کرده باشید. پر از حقیقت بود. او محیای هر مجاهده بود. مثل یه در رفتن تعدادی گفتن ما عیالواریم، گرفتاریم، بدهکاریم، رفتن. و امام با این کار عظمت و ابدیت خودش به تاریخ طعنه زد. فضا به شدت دیگرگون بود. اولین نغمه عشق و وفا از ناحیه وجود مبارک قمر بنی هاشم بلند شد. لمن افعل انا قیب بعدک، برای چی باید این کار رو بکنی؟ آیا فقط برای این که بعد تو بخواد زنده بمونی؟ لا اران الله ذلک ابدا. حسین جان، خدا هرگز چنین زندگی و چنین روزگاری رو برای ما نخواهد. بعد امام نگاه کرد به فرزندان عقیب، در نهایت محبت و مودت و مهربانی فرمود شهادت مسلم کافیه، شما برید. اونا گفتن نه، ما هستیم، تا آخر با تو خواهیم بود. سخنان شورانگیز و ریشه‌دار و حماسی خاندان وحی باعث شد که اصحاب در حالی وارد میدون بشن که اینا سبقت گرفتن و اهل بیت رو به خودشون جایز نمیدونستن. تا الانم صبر کرده بودن، فقط نمیخواستن حریم ادب یه وقتی ملکوت بشه، برای مجاهده آماده بودن. وقتی شرایط فراهم شد، اونها اومدن وارد میدان کلام. مسلم ابن اوسج، سعد ابن عبدالله حنفی، زهیر ابن قین، هر کدوم با عالی ترین مزامینی که ممکن بود آمادگی خودشون رو اعلام کردن. وقتی که هم اونایی که باز میرفتن رفتن و موندن، امام فرمود پس بدونید فردا همه تون در راه خدا کشته خواهید شد. انگار بهترین خبرهای عالم رو به این جمعیت داده بودیم. شادابی در چهره همه پیدا شد، از جمله در روایت هست قاسم ابن الحسن یادگار امام مجتبی بود، گفت که آقا فردا منم هستم تو اینا یا نه. امام فرمود که قاسم، مرگ در پیشگاه تو چیه؟ تعریف چیه؟ چه احساسی داری؟ گفت آقا از اصل شیرین تره. امام رو به آغوش کشید و فرمود آره قاسم، فردا تو هم کشته خواهی شد، اون هم پس از این که رنج سختی به تو تحمیل شد. حالا این جزء مسائل کربلاست و روز عاشورا که عرض خواهم کرد. جلسه ختم شد، همه رفتن تو خیمه های خودشون، یه عده در نماز، یه عده در عبادت، یه عده در گفتگو. از اون طرف هم گشتی های بنی امیه در نهایت مراقبت همه چیز رو رصد میکردن. نمیدونم چقدر وقت مونده که من خیلی خوب، من لابد از این هستم که خیلی هم مسائل رو ازش عبور بکنم. و این آخرین عرضم رو انجام بدم. نافع ابن هلال یا هلال ابن نافع، این شب از نیمه گذشته بود، من دیدم که حضرت ابی عبدالله از خیمه ها بیرون شد. منم با شتاب سایه به سایه او حرکت کردم. همین که منو دید فرمود هیه هیه والله وعدون لا خلففی. امشب همون شب، امشب همون شبیه که خدا وعده کرده و تخلف هم نمیپذیره. بعد نگاه کرد گفت هلال چرا از تاریکی شب استفاده نمی کنی؟
از اینجا عبور کنی بری و خودت دست اینا نجات بدی. هلال گفت که آقا مادر هلال عزادار هلال باشه اگه این کارو بکنه، من کجا برم؟ میگه من هم ادامه دادم در کنار سید شهدا بودم. او به خیمه زینب وارد شد. وقتی به خیمه زینب وارد شد، زینب کبرا بلند شد، براش جا آماده کرد، یک پشتی گذاشت، امام بهش تکیه داد. بعد که امام نشست، عرض کرد آقا من مقتل تو رو میبینم، فردا رو میبینم، در سایه این حجمه ای که اینا میکنن من چطور از این زن و بچه ها پرستاری کنم؟ امام تسلای خاطر کرد. بعد گفت که البته من نگران اصحابم هستم، آقا اینا به تو وفادار خواهند بود یا بازم میرن ازشون؟ هلال میگه من اینو شنیدم، غم و غصه تمام وجودم رو گرفت، اومدم رفتم تو خیمه حبیب، گفتم حبیب دل زینب ناراحته، مسلم به اوسجه بود، اینا همه جمع شدن، شمشیرها رو برهنه، شمشیر آخته، سرهای برهنه، اومدم پشت خیمه زینب. خانم شما نگرانی؟ ما غلامشون ما هستیم، شمشیرهای ما، سرهای ما، همه در اختیار شما، شما نگران ما نباشید. یه در همین موقع زینب کبرا اومد بیرون و گفت شما پاکان این امتید، مبادا پسر فاطمه رو تنها بگذارید. و بعد ما در حالی که امام دعا میکرد بیرون اومدید. شب عاشورا شب عجیبی، شبی که تمام نمیشه، یعنی اگر روز عاشورا رو ازش میگرفتن شبی بود که هیچ وقت یه خورشید طلوع نمیکرد. یعنی با همه سختیهاش و با همه حماسهاش تمام شد تا خورشید دهمین روز محرم الحرام سال 61 هجری بیرون بیاد و یک روز بی غروب رو برای ابدیت انسان رقم بزنه.
وسيأله الذين لم أي منقلبين تيب الله عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از همه شما قبول باشه، از جناب آقای دکتر قمری، از حضرت قبول باشه. امیدواریم که این چند روزی شما بسیار زحمت کشیدید تا مرواریدهای گرانبهایی رو از اعماق تاریخ و حماسه کربلا برای ما برنامه بیارید. تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. فردا پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود، سوالاتی که با 1608 در میان است. خدا نگهدار شما. تسلیم.